ساعت 21 نوع شب در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با خبرهای رادیو فردا همراه شما. مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس قطعنامه پیوستن فلسطین به این سازمان را تصویب کرد. محمود عباس از تلاش برای به دست آوردن عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل خبر داد. و سازمان ملل میگوید 110 هزار نفر از رفح گریختند. وقت بخیر دیگر به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب 21 اردیبهشت 1403. امروز جمعه 143 کشور عضو سازمان ملل به پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در مجمع عمومی این سازمان رأی مثبت دادند. این قطعنامه با 9 رأی مخالف، 25 رأی ممتنه و 143 رأی موافق به تصویب رسید. پس از تصویب این قطعنامه، درخواست تجدید نظر برای عضویت کشور فلسطین در سازمان ملل به شورای امنیت ارسال می شود. اسرائیل و آمریکا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. سه هفته پیش آمریکا قطعنامه مربوط به عضویت فلسطین در شورای امنیت را وتو کرده بود. با تصویب این قطعنامه، تشکیلات خودگردان فلسطینی همتراز یک کشور عضو شناخته خواهد شد، اما حق رأی دادن در مجمع عمومی و نهادهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل را نخواهد داشت. عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل تنها با رأی اعضای شورای امنیت امکان پذیر است. در پی تصویب پیشنویس این قطعنامه، محمود عباس گفت فلسطین به تلاش خود برای به دست آوردن عضویت کامل در سازمان ملل ادامه خواهد داد. ساعتی پیش از آن و همزمان با موافقت مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل، گیلاد آردان نماینده اسرائیل در این سازمان پشت تریبون منشور ملل متحد را در دستگاه خردکن قرار داد و گفت مجمع عمومی با این اقدام منشور سازمان ملل را نابود کرده است.
You are shredding the UN Charter with your own hands.
بر اساس منشور ملل متحد، کشورهایی می توانند به عضویت سازمان ملل درآیند که صلح دوست باشند. یک مقام سازمان ملل روز جمعه گفت درگیری‌های شدید در حومه شهر رفح باعث شده تا حدود 110 هزار نفر از این شهر در جنوب نوار غزه بگریزند. درگیری‌ها همچنین موجب شده تا دسترسی به راه‌های محدود شده امداد رسانی و نیز ذخایر مواد غذایی و سوخت به شدت کاهش پیدا کند. جورجیوس پتروپولوس از مقامات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل که در رفح کار می‌کند گفت عملاً همه گذرگاه‌ها به سمت جنوب غزه بسته هستند و از تخلیه پزشکی و حرکت کارکنان سازمان‌های بشردوستانه جلوگیری می‌شود. پس از حمله اسرائیل به باریکه غزه، حدود 1,300,000 فلسطینی، یعنی بیش از نیمی از جمعیت غزه، به رفح پناه بردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت تهدید ایالات متحده در جلوگیری از ارسال برخی تسلیحات اسرائیل را از گسترش تهاجم خود به غزه باز نخواهد داشت. شامگاه پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای برقراری آتش‌بس بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در این دور از مذاکرات که با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر در قاهره برگزار شد، دو طرف بر مواضع پیشین خود پافشاری کردند. حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، خانه برقراری آتش‌بس دائم و خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه در قبال آزادی گروگان‌هاست، در حالی که اسرائیل تنها با آتش‌بس موقت و آزادی صدها زندانی فلسطینی موافقت کرده است. پس از پایان این دور از مذاکرات، وزرای خارجه مصر و آمریکا در یک گفتگوی تلفنی خواهان انعطاف بیشتر از طرف اسرائیل و حماس شدند. منابع خبری در استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر از افزایش قابل توجه موارد مرگ مشکوک تعدادی از شهروندان بلوچ در این استان خبر می‌دهند. از جمله مرگ بلال نصرویی، خواننده بلوچ که با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است، و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه در نماز جمعه این شهر خواستار بررسی و شفافیت درباره دلایل مرگ او و برخی دیگر از شهروندان کشته شده بلوچ شد. در همین باره ساعتی پیش با عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان مقیم لندن گفتگو کردم و از او درباره جزئیات مربوط به موارد این قتل‌های مشکوک پرسیدم.
در روزها و هفته‌های اخیر ما می‌بینیم که افرادی که واقعا ضد رژیم بودند و افراد هنرمندی مثل بلال نصرویی که ترانه‌هایی بر علیه رژیم ساخته بود، بخصوص ترانه‌هایی بر علیه افراد وابسته به نهادهای امنیتی که متأسفانه از برخی از شهروندان سیستانی یا هموندان ما هستند، ایشون خب قبلا هم مورد تهدید قرار گرفته بود، بعد از مدتی از ایران واقعا رفت بیرون در اون سوی مرز در ماشگیر پاکستان، بعد دوباره بهش گفتن که در امان هست، برگشتن و اینگونه مورد ترور قرار گرفتن. افراد دیگری هم مثل عبدالمالک شهنوازی یا رحمت زایی یا آرمان گوری 18 ساله در روستایی در نزدیک مهرستان یا بلوچ شهنوازی در زاهدان، یا حتی ما موارد مختلفی رو داریم که افراد کشته میشن، اجساد اونها رو به صورت مجهول الهویه میارن در مقابل بیمارستانهای پزشک قانونی قرار میدن. اخیراً هم ما منصور آلیزهی در زاهدان ترور شد. البته نکته دیگری هم هست، این ترورها فقط در داخل استان سیستان و بلوچستان نیست، بلکه بلوچای ایرانی که به اون سوی مرز به اصطلاح فرار کردن، اونا هم ترور میشن که اخیراً یکی از اونا به نام فیروز ثروتی در شهر دالبندن پاکستان تو ترور شد. در نتیجه لیست بسیار طولانی است و این بقیده من بسیار نگران کننده است.
شما از لفظ ترور استفاده کردین آقای دوشوکی، بر این مبنا فکر میکنید که ممکنه که عواملی در خود حکومت یا نهادهای امنیتی درگیر این اتفاق باشن، یا امکانش هستش که درگیری‌های مختلف شخصی و خانوادگی و قبیله‌ای هم در این نوع موارد دخیل باشه؟
بله، همونمونه که گفتم، متاسفانه جمهوری اسلامی این جو خشونت رو در بلوچستان به وجود آورده که هر نوع تصفیه حساب، حتی تصفیه حساب‌های طایفه‌ای، حتی تصفیه حساب‌های شخصی، دعوای و مرافعه‌های شخصی هم در برخی از موارد با اصله سرد و گرم تصفیه میشه و افراد کشته میشن. ولی در مورد افراد بخصوصی مثلا بلال نصرویی که من اشاره کردم، البته خب ما هیچ گونه دلیل و سند محکمه پسندی که الان ادعا کنیم نداریم، ولی اگه ما به عقبه این شخص نگاه کنیم میبینیم کسی بوده که واقعا مثل توماج سالهی ترانه هایی میخونده که بر علیه رژیم بوده، بخصوص بر علیه نهادها و افراد وابسته به رژیم که در سیستان و بلوچستان از واژه زابوری ها یا سیستانی ها از اونها یاد میشه. در نتیجه ما اگر نگاه کنیم به فعالیت های برخی از این افراد، واقعیت اینه که به احتمال خیلی زیاد توسط نهادهای امنیتی ترور شدن، ولی انکار هم نباید کرد که متاسفانه در بلوچستان در اون بستر گسترده خشونت خب مسائل شخصی هست، مسائل طایفه‌ای هست که اینها به خشونت روی می آورند.
و آقای دوشوکی، وقوع این اتفاقات و افزایش سطح خشونت نشونی از ناامنی میتونه باشه؟ چرا واقعا ما به خصوص در ماهای اخیر اخباری که از سیستان و بلوچستان میاد کاملا وجود ناامنی رو درش برجسته میبینیم، با وجود اینکه حکومت بر بازگشت امنیت تاکید داره در اون مناطق و حضور امنیتی و نظامی قابل توجهی هم در بلوچستان داره؟
خب مشکل بین مردم بلوچ به خاطر بلوچ بودنشون، اهل سنت بودنشون و تبعیضات عدیده‌ای که بر علیه اونها در استان سیستان و بلوچستان و حتی استانهای مجاور اهمال می شده همیشه وجود داشته. ولی بر باور من بعد از جمعه خونین زاهدان و همچنین جمعه خونین خاش، یه جو جدیدی در استان سیستان و بلوچستان وجود اومد که دشمنی خاصی از یک طرف بین مردم بلوچ و از طرف دیگر بین حاکمیت وجود آورده. ما به این قتل‌ها اشاره کردیم یا ترورها. شما اگر اخبار دیگر رو هم نگاه کنید، به عنوان مثال رد مرز روحانیون و دانش آموزان یا طلبه های مساجد اهل سنت یا مدارس دینی اهل سنت، تیراندازی به خودروها، اعدام‌های فراوانی که هنوز هم ادامه داره، کشته شدن سوختبرها، تیراندازی به سوی اونها، احضار و بازجویی روحانیون، سرقت‌های مسلحانه‌ای که صورت میگیره، بازداشت‌های مکرری که در شهرهای مختلف صورت میگیره و حتی افرادی که واقعا متاسفانه به دلیل کمبود زیر ساخته ها در رودخانه ها غرق میشن، همه اینا رو نگاه کنید، متاسفانه با عرض معذرت باید بگم که بلوچستان الان واقعا سرزمین مرگ و کشته شدن و خشونت هست. و خب جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران که همه کاره هست در استان سیستان و بلوچستان و هیچ امری بدون اجازه سپاه پاسداران صورت نمیگیره و این فراهم آوردن بستر خشونت در راستای سرکوب در راستای ترور مخالفان بقیده من بدون اجازه و اذن سپاه پاسداران صورت نمیگیره.
توبتهای عبدالستار دوشوکی رو میشنیدید. برای دومین بار در کمتر از یک ماه گذشته کاظم صدیقی امروز جمعه بار دیگر امام جمعه تهران بود. او که پیشتر به زمین‌خواری متهم شده بود 24 فروردین هم امام جمعه تهران بود. حضور او به عنوان امام جمعه پس از افشای مدارک مربوط به اتهام زمین‌خواری او و پسرانش انتقادهای فراوانی را در پی داشته است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
هر چه کنی به خود کنی گر همه نیکو بد کنی.
کاظم صدیقی که چند هفته ایست نامش با زمینخواری باغ اوزگل گره خورده این هفته هم امام جمعه تهران بود. او امروز خطبه‌های نماز جمعه را با توصیه نمازگزاران به تقوا شروع کرد.
شما بندگان خوب خدا را و نفس ضعیف خودم را به جلب رضای خدا و خشیت و خوف از مقام عدل خدا دعوت میکنم.
توصیه به تقوا و ایستادگی در برابر وسوسه های شیطان از زبان امام جمعه‌ای که خود و پسرانش به زمین خاری متهم شدند. بسیاری انتظار داشتند او به خاطر این اتهام حداقل به نماز جمعه نیاید. با این وجود اما کاظم صدیقی در یک ماه گذشته دوبار امام جمعه تهران بوده. این گوشه ای از حرفای او در این نماز جمعه که شاید وصف حال خود او باشد.
اما درسی که حضرت آدم به فرزندانش داد اینه که اگر لغزشی پیش آمد از جایگاه خودمون در اثر لغزش خودمون پایین آمدیم باید با امید جبران کنیم. تهدید را تبدیل به فرصت بنماییم.
آقای صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود گفته هر کسی در زندگی تقوا داشته باشد خدا او را از رزقهای مادی و معنوی سرشار می کند. سخنانی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. برخی نوشتند احتمالاً آقای صدیقی و پسرانش تقوای بالایی داشتند که زمینی 4200 متری نصیبشان شده. یاشار سلطانی مدیر مسئول پیشین معماری نیوز 23 اسفند مدارکی را منتشر کرد و طبق آن نتیجه گرفت که کاظم صدیقی و دو پسرش از طریق ثبت یک شرکت خانوادگی باغی به مساحت 4200 متر مربع را در کنار حوزه علمیه امام خمینی در منطقه اوزگل تهران تصاحب کردند. امام جمعه موقت تهران ابتدا مدعی شد که امضای او جعل شد. اما حوزه علمیه تهران بعدتر تأیید کرد که آقای صدیقی خود با حضور در دفترخانه سند انتقال ملک را امضا کرده است. با شدت گرفتن اعتراض‌ها به خبر زمین‌خواری آقای صدیقی، او با انتشار پیامی ویدیویی در روزهای پایانی نوروز از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کرد.
من از وقوع چنان غفلتی هم در محضر خدا استغفار میکنم، هم از زعمای امت زعیم عالی قدر خودمون با همه وجودم عذرخواهی میکنم.
بسیاری عذرخواهی او را قبول نکردند و خواستار استعفای او از سمتهایش و محاکمه او به اتهام زمینخواری هستند. پیشتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران از سکوت مقام‌های قضایی در مورد این پرونده انتقاد کرد که به گفته خود او افکار عمومی را جریح دار کرده است. کاظم صدیقی حالا همچنان امام جمعه موقت تهران، نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید.